السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سوره مبارکه فجر رو در دو روز گذشته با توجه به اینکه این سوره به نام سوره امام حسین علیه السلام نامیده شده و پایان سوره هم ختم به مسئله نفس مطمئن است که گفتن درباره وجود مقدس حضرت سالار شهید است، این سوره رو آغاز کردیم. قسمت اول قسمهای سوره بود که عرض شد. قسمت دوم بحث برخورد با تمدنهایی که در خط انبیا حرکت نکردن و در حقیقت قرآن کریم نگاهی و دیدگاهی رو به ما ارائه میده که به دنیا چگونه نگاه کنیم. یه وقت انسانهای مؤمن تصور نکنند که وظیفه اونها در این دنیا یا محور کار اونها آباد کردن دنیاست. عرض کردم در مقام نفی تلاشهای دنیایی نیستیم، در مقام این هستیم که نگاه قرآن رو به زندگی دنیا عرض کنیم. عرض شد که خداوند ما رو به دنیا نیاورده که دنیا رو آباد کنیم. به اصطلاح یه جاهایی هم وظیفه ما میشه آباد کردن دنیا، اما این اصل نیست. دانشجو رو به دانشگاه دعوت نمی کنند که محیط خودش رو زیبا سازی بکنه، و یا اینکه مثلا 4 سال دوره رفاهی رو برای خودش تدارک ببینه، یا حتی بگیم زندگی مسالمت آمیزی با هم داشته باشن. دانشجوان رو برای این مسئله به دنیا، به دانشگاه دعوت نمی کنن. دعوت دانشجو به دانشگاه یا دانش آموز به دبیرستان برای رشد و تعالی علمی است. البته حالا که قراره 4 سال اینجا با هم زندگی بکنن، باید خوبم زندگی کنن، یه امکانات رفاهی هم لازم دارن، زندگی مسالمت آمیزی هم باید داشته باشن. به همین خاطر آیین نامه های انضباطی هم پدیدار میشه. حالا واقعا زندگی دنیای ما کدام است؟ روایتی رو عرض کردیم از امیر المؤمنین سلام الله علیه که دوام الذکر ینیر القلب والفکر، مداومت در یاد خدا هم قلب انسان رو نورانی می کند و هم فکر و اندیشه انسان رو. معلوم میشه که فکر هم نورانی و ظلمانی داره. انسان چگونه فکر بکنه که فکر او نورانی باشه؟ کسی که بر محور خدا فکر میکنه تفکر او نورانی است. کسی که بر محور دنیا میاندیشه قطعاً تفکر او ظلمانی است، چون خلاف قرآنه، خلاف فطرت انسان هم است. درباره قرآن میفرماید که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از ناحیه خدا برای شما نوری و کتابی روشنگر آمده. قرآن نوره. در زیارت جامعه درباره اهل بیت علیهم السلام می‌خوانیم کلامکم نور. خب اینا ما رو به چه چیزی دعوت می‌کنند؟ آیا اونچه که امروز در سطح جهانی در خط مدیریت دنیای امروز میبینیم آیا محوریت دنیاست یا محوریت خدا. فقط سوال رو فرق کنیم، مسئله روشنه. اونا دنیا رو محور گرفتند، همه ارزش ها رو در آبادی دنیا میبینند و در پیش برد امکاناتی که برای دنیای بشر، اونم با نگاه اونها، نه با نگاه نورانیت، با نگاه دنیا مدارانه اونها مناسب باشه. قرآن میبینیم با این تفکر برخورد میکنه، میگه اگر شما همه دنیا رو هم آباد کنید، در خط انبیای الهی نباشید، در خط بندگی خدا نباشید، ما تمدنتون رو به هیچ میگیریم و بعد هم زمینه نابودی شما رو فراهم میکنیم. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، قوم عاد که در شهر ارم به سر می بردن، شهری که ستونهای برافراشته داشت، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پیشرفتی کرده بودن که تا اون زمان سابقه نداشت، یعنی برترین تمدن زمان رو به وجود آوردن، بالاترین تکنولوژی رو به وجود آوردن. ولی خداوند وقتی که اینها رو در خط پیامبر الهی ندید، نابودشون کرد. برای خدا تمدن سازی معیار نیست، پیش برد فناوری و آبادی زندگی دنیا ملاک نیست. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود دل کوه‌ها رو میشکافتند و خانه درست میکردند. فرعون که صاحب اهرام ثلاثه بود، الذین تقوا فی البلاد، وقتی اینها طغیان کردند در برابر انبیای الهی ایستادند، فاکثروا فیها الفساد، بعد به کثرت فساد پرداختن. چطور شد که به کثرت فساد دچار شدن؟ یه برنامه ای رو قرآن کریم در ارتباط با امتها مطرح میکنن، یه خطیست، یه به اصطلاح برنامه کاملا حساب شده ای. میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر آیات سوره مبارکه اعراف رو تقریبا از حدود آیه 92-93 ببینیم تا 97-98، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند یا ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، ما درهای برکت رو از آسمان و زمین بر روی اینها باز میکردیم. الان هم همینطوره. اگر امتی به خدا رو بیاره، آمنو و تقوا، ما دریغ نمی کنیم از افاضه نعمتهای الهی و برکتهای حتی دنیایی و مادی. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون، اما متاسفانه اینها تکذیب کردن، ما هم اونها رو به آنچه که عمل کردند اخذ کردیم. در آیات دیگری می‌فرماید که وقتی ما پیامبری رو می‌فرستیم، تشویق و تنبیه ما شروع میشه. تا خداوند پیامبر نفرستاده کاری نداره، کلاس رسمیت نداره. وقتی که در یه قومی پیامبری اومد، وقتی از جنوب مبعوث شد، وقتی حضرت موسی ابن عمران به سوی فرعونیان رفت، برنامه تشویق و تنبیه خداوند شروع میشه. اگر ایمان بیاورند و راه تقوا رو پیشه کنند، ما از آسمان و زمین برکات رو برشون حفاظه میکنیم. اگر بیستند در مقابل رسول خدا، ما هم در مقابلشون میستیم. اما اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، اول میایم مشکلات سبکتری رو براشون پیش میاریم، سختگیری میکنیم، تنبیه های جزئی. چرا؟ بلکه برگردن و به پیشگاه خدا تضرع کنند. اگر بازگشتن ما دست از تنبیه بر می داریم، اگر ادامه دادن ما خط رو عوض می کنیم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، بعد مشکلات رو بر می داریم، ناز و نعمت رو در دامنشون می ریزیم. وقتی اینا ناز و نعمت رو ببینن، اهل ایمان هم نباشند، به فساد تن میدن. فساد رو به یه مرحله ای که رسوندند، او وقت ما اخذناهم بغتتن، یک بار اونا رو میگیریم و نابودشون میکنیم. این برنامه الهیست. گفتا نکته اینه که اگر یه امتی با هم در مسیر فساد باشن، مؤمنانی در بین اونها نباشن، این برنامه اجرا میشه. اگر آمیخته باشند مؤمنین و غیر مؤمنین، خداوند از عذاب در دنیا موقتا صرف نظر میکنه، مگر گاهی به صورت مقطعی. بعد از اومدن پیامبر اسلام این گونه عذابها یا برداشته شده یا به ندرت پیش میاد، هم به خاطر نورانیت پیامبر اکرم و ائمه خدا که حجت خدا در زمین است، هم به خاطر این که دیگه حق و باطل مخلوطه. اگه یک کلاس درسی مثلا 100 نفر دانش آموز داشته باشه، نیمی درس بخونن نیمی تخلف کنن، کلاس رو تعطیل نمی کنن، میگن میگذاریم برای پایان دوره. ولی اگر در یک کلاس 100 نفره همه دست به دست هم بدن مقابله بکنن، بگن ما نه این معلم رو قبول داریم، نه کلاس و نه درس رو، چاره ای نیست جز تعطیل کلاس. اگر از 100 نفر 2 نفر درس بخونن، اون 2 نفر رو جدا میکنن، کلاس رو تعطیل میکنن. سلام بند کما این که در باره قوم نوح چنین اتفاقی افتاد. به هر حال در سوره اسراء میفرماید که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا پیامبر نفرستیم تنبیه رو آغاز نمی کنیم، عذابی در کار نیست. و اذا اردنا ان نهلک قریه، اما اگر یه قریه ای کار رو به جایی رسوندن، ایمان نیاوردن، با پیامبران ما مخالفت کردن، که ما دیگه تصمیم گرفتیم کلاس درسشون رو تعطیل کنیم، یک باره ای کارو نمی کنیم. امرنا مترفیها ففسقوا فیها، ماده امره دوتا معنا داره، یکی به معنای فرمان، یکی به معنای کسرت. امرنا مترفیها یعنی مترفینشون رو زیاد می کنیم. چطوری؟ ناز و نعمت رو برای اینها زیاد می کنیم و نعمتها رو در اختیار اینها قرار میدیم. اینا اهل ایمان نیستن، به فساد میپردازن. امرنا مترفیها ففسقوا فیها، نتیجش این میشه که رو به سوی فساد و تباهی و گناه میآورن. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، فرمان عذاب برشون قطعی میشه، بعد به یک باره اینها رو واژگون میکنیم. در آیات سوره فجر هم همین بحث رو خیلی خلاصش رو مطرح میکنن. الذین تقوا فی البلاد، اینا اول راه طغیان در پیش گرفتن. منظور از طغیان ظاهرا مخالفت با انبیاست. وقتی راه مخالفت رو گرفتن، ما برنامه حرکت به سوی نابودی رو براشون پیش گرفتیم. فاکثروا فیها الفساد، نعمت در اختیار اینها زیاد شد، فساد رو زیاد کردن، یعنی جامعه شد جامعه گناه، فساد و آلودگی. فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر اینها نواخت. باید بترسیم از این که در جامعه فساد و گناه زیاد بشه. عجیبه که حتی جوامع کفر رو قرآن میگه اگر ما بخوایم نابود بکنیم، نعمت رو در اختیار اینها زیاد قرار میدیم که رو به فساد بیارن. یعنی طبیعتشون اینه دیگه، چون اهل ایمان نیستن. یعنی در اوج فساد اینها رو میگیری، یعنی حتی در جوامع کفر این چنین. فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، محققا پروردگار تو در کمینگاه است. این برنامه الهی در زندگی دنیاست. این برنامه هم برای جوامع مطرحه و هم برای افراد بشر. اولین سوالی که پیش میاد اینه، اگر برنامه خداوند در دنیا تمدن سازی نیست، پس چه چیزی برای خدا محوره؟ قرآن چه امری رو محور قرار میده؟ انبیای الهی خطشون رو مشخص کردن. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. این خط محوری برنامه شریعت ها و انبیای الهی بوده. سه تا کلمه. نوح اولین پیامبر صاحب شریعت سلام الله علیه به سوی قوم خودش مبعوث میشه، اول سخن اینه که یا قوم اعبدوا الله، خدا رو بپرستید. نمیگه خدا رو قبول کنید، خدا رو قبول داشتن. قرآن اقوام گذشته رو معتقده به خدا نشون میده، منتها مشرک میشدن. خالق کل رو میپذیرفتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، خالق کل براشون قابل قبول بوده. هیچ پیامبری صلوات هیچ پیامبری قوم خودش رو دعوت نکرده به پذیرش وجود خدا، یک جا در قرآن نمی‌بینه. و بالاتر این که هیچ قومی درباره وجود خدا با پیامبرشون بحث نکرده. یک جا در قرآن نداریم یک قومی به پیامبرش بگه اول اثبات کن خدا هست بعد از رسالت او دم بزن. هرگز. خدا مورد پذیرش بوده. وجود خدا به قدری فطری انسان هست که در همه تاریخ پذیرفته بوده. منتها دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که در انسان هواهای نفسانی وجود داره و از خط بندگی خدا خارج میشه. خدایی رو که قبول داره از او اطاعت نمی کنه. و دوم این که به شرک گراییده میشه. حالا این سه تا حرفی که هست نوح میزنه اینه. سخن اول اینه که اعبدالله، خدا رو بپرست. سخن دوم ما لکم من اله غیره، الهی جز او برای شما نیست، به راه شرک نرید. سخن سوم افلا تتقو، شما که خدا رو قبول دارید تقوا در برابر او پیشه نمی کنید. تقوای الهی اتقو الله معناش اینه که تقوا به معنای نگهداری از وقایقی، وقایه یعنی نگهداری، یعنی خدا رو داشته باشید، محور قرار بدید، زندگیتون بر محور خدا باشه. این حرف انبیای الهی بوده. به جوامع هم همین رو میگفتن، به افراد هم همین رو میگفتن. و این مسیر بندگی پیمانی بوده که ما در عالم الست یا عالم زر با ما بسته شده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای فرزندان آدم مگر پیمان ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستی؟ سلام علیکم. انه لکم عدو مبین، ما بهتون گفتیم، اعلام کردیم، از شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، شیطان دشمن شماست، او رو دشمن بگیرید. القاءات او رو سخن دوست نبینید، شما رو تحریک میکنه. تحریک های او رو دوستانه نبینید، احساس کنید دشمن داره با تون حرف میزنه. وقتی شما رو به انتقام تحریک میکنه، حرف دشمن ببینید، عمل نکنید. وقتی شور شهوت و معصیت در شما ایجاد میکنه، مراقب باشید. دشمنه، میخواد شما رو از مسیر آفرینش جدا بکنه. همه عالم در مسیر بندگی خدا هستند. هیچ معصیتی در کل کائنات صورت نمیگیره جز توی زندگی دنیای اختیار مدارانه ما. موجودات عالم همه سر بر آستان عبودیت خدا میسایند. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. آسمان های هفتگانه او را تسبیح می کنند، زمین او را تسبیح می کنند، موجودات بین آسمان و زمین خدا را تسبیح می کنند. و ام من شیء الا یسبح بحمده، اصلا موجودی نیست، ذره ای وجود نداره مگر اینکه او را حمد می کنند و تسبیح می کنند. ولاک لا تفقهون تسبیحهم. فرشتگان الهی موجودات مختاری هستند، با اختیار خدا را عبادت میکنند. بل عباد مکرمون لا یعصون الله ما امرهم، هرگز به راه معصیت نمیرند. و یفعلون ما یؤمرون یا وهم به امرهی یعملون، هرچه او فرمان بده اجرا میکنند، از فرمان خدا جلو هم نمیان. البته اونا مشکل ما رو ندارن، اونا هوای نفس ما رو ندارن، به همین خاطر در معصیت نکردن متحمل رنج نمیشه، براشون عادیه، دلیلی نداره معصیت کنه. انسان اگر ما هم در محضر پروردگار خود رو میدیدیم، یا حتی اگر الان هم ببینیم و بتونیم نفس رو کنترل بکنیم، معصیت نمی کنیم. هر وقت انسان قفلت می کنه تن به معصیت می ده، وگرنه در حال ذکر انسان می ترسه، تن به معصیت خدا نمی ده. اونا همیشه در حضورند، همیشه ذاکرند، وگرنه مجبور نیستند. مثل بازیگری که در میدان فوتبال به دنبال توپ می دوه و وظیفه‌ای که داره با عشق او وظیفه رو انجام میده که توپ رو هدایت کنه به دروازه طرف مقابل، و معصیت هم نمی‌کنه چون دلش نمی‌خواد، انگیزه‌ای برای معصیت نداره. مشکل ما در زندگی دنیا اینه که هوای نفس در ما وجود داره. انبیا اومدن به ما بیاموزن که نفس رو محور نگیرید، خدا رو محور. گرچه خود به خود در انسانها نفس محوره. افرعیت من اتخذ الهه هوا، معبود خودش رو هوای نفس خودش بگیره. در شبانه روز حتی ماها که اهل خدا و نماز و مسجد هستیم، اهل بندگی هستیم انشاءالله، یعنی دلمون میخواد بنده خدا باشه، همه ما آرزو داریم که دم مرگ به عنوان یک بنده خالص از این دنیا بریم بیرون. کسی از آرزو نداشته باشه، قطعا در دل همه ما این هست مطلب وجود داره. و اگر آسان می بود همه ما به این راه می رفتیم. اگر هواهای نفسانی در ما نمی بود ما از این راه تخطی نمی کردیم. اما غلیان نفس در ما، ما را از خدا محوری می کشونه به دنیا محور. اگر مراقب نباشید، میگه خدا رب من هست ولی دنیا رو مبنا میگیره. همه هم در اینه که دنیا شو آباد کن، همه مسابقه ها در اینه که در دنیا سبقت بگیره. حالا دستور قرآن چیه؟ سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و عدت للمتقین. از یک دیگر جلو بزنید، مسابقه شما به سوی مغفرت خدا باشه و به سوی بهشتی که پهنه او به اندازه آسمان ها و زمین است. آیا می شود در زندگی دنیا اهل ایمان بزرگان خطشون رو عوض کنن. علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. وقتش رسیده خدایا، میدونیم وقتش رسیده، فقط باید به ما کمک کنی، حداقل در دنیا فرو نریم. حالا اگر زاهد به اون معنا نباشیم، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. وقتش رسیده که مؤمنین دلشون در یاد خدا نرم بشه و در آنچه که از طرف خدا نازل شد. بلا تکونو کالذین قصد قلوبهم، مثل امتهای گذشته نباشند که حرف انبیا رو گرفتند ولی به قساوت قلب دچار شد. میشه انسان در زندگی دنیا برگرده خدا رو محور قرار بده؟ ما متدینین آیا میشه برگردیم؟ انشاءالله از این به بعد ما بقی زندگی رو بر محور خدا زندگی کنیم، نفس رو محور قرار ندیم، نفس رو با خدا مرج بزنیم. هر کجا به ما اذن داد به نفسانیاتمون بپردازیم، که کم هم نیست، اذن او دایرش وسیعه، منتها انسان خیلی تمرکز، وگرنه اون جایی هم که با ما اجازه دادن کلو مما فی الارض حلالا طیبا، همه نعمت ها رو خدا بر ما تحریم نکرد، همه لذایذ رو بر ما نبسته، اما انسان تنها این همه نعمت ها، این همه لذت های حلال کمه که باز انسان به سراغ لذایذ ممنوعه بره. لذایذ ممنوعه پدر آدم رو در میاره، یعنی پدر ما رو در آورد از بهشت، واقعا پدر ما رو بهشت در آورد، خواست به او چیزی هم که ممنوعه امتحانش بکنه. چرا انسان هوس داره او چیزی که ممنوعه امتحان بکنه، ببینه چه مزه‌ای میده؟ حالا آدم نچشه او مزه رو چی میشه؟ مگه همه لذایذ رو باید چشید؟ خادم یه سریشو برای خدا نچشه اصلا چی میشه؟ دنیا محل گذره، زندگی اصلی ما 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، برای جوونا 50 سال دیگه شروع میشه. میخوابیم، بیدار میشیم، در صحنه قیامتیم، زندگیمونو ادامه میدیم، اونم زندگی ماست. یکی از دوستان ما خیلی همش دنبال کارهای تبلیغی و کارهای فعالیتهایی، بعد یه بار گفت که آدم به فکر لذت نباید باشه، انقدر در دنیای بعد لذت میبریم که نه اگه انسان تو خط باشه. خب من یه روایتی رو در باب بندگی عرض میکنم، وقت گذشت، خیلی باید ببخشید، ما امروز دیر رسیدیم، من گفتم زودتر حرکت کنم که به موقع برسم منزل ما، یه جایی که برف زیاده، اونجا ماشین نبود، بخش عمده یا راه من پیاده اومد تا به یه ماشین رسید. یه صلواتی خط بفرمایید. در کافی جلد 2 صفحه 83 از امام صادق سلام الله علیه، فی التورات مکتوبان، در تورات نوشته شده است، یبن آدم تفرق لعبادتی املع صدرک املع قلبک قنا، ای فرزند آدم برای بندگی من فارغ شو، یعنی خط زندگی تو خط بندگی قرار بده. ازدواج میکنی تو خط خدا، کسب میکنی تو خط خدا، غذا میخوری تو خط خدا. این نباشه که اونچه که آدم دلش میخواد، البته یه تمرین جدی لازم داره که روز به روز انسان کاراشو چک بکنه، مثل یه وزنه برداری که از کارهای از وزنه های کوچک شروع میکنه، امور زندگی رو انسان چک بکنه، برای خدا حرف بزنه، این شدنیه. برای خدا با کسی اگه میخواد برخورد بکنه، خدایی برخورد بکنه. تفرق لعبادتی املع صدرک قنن ولا اجلک الا طلبک، من تو رو رها نمی کنم که بری دنبال دنیا، تو باشی و هرچی بخوای، نه من تو برنامه‌ی زندگی دخالت میکنم، یعنی من امور تو بر عهده میگیرم. ان اسد رفاقتک، بر عهده من است که مشکلات تو برطرف کنم. یعنی من برات برنامه ریزی میکنم، اگه مشکلی هم هست حساب شده است که انشاءالله بحث فردای ما خواهد بود، که مشکلات دنیا برای مؤمن یه برنامه الهیه. و املا قلبک خوفا منی، قلبت رو از ترس از خودم پر میکنم که همیشه هوای من رو داشته باشی. و الا تفرق، اگر این کار رو نکنی، و الا تفرق لعبادتی املا قلبک شغلا به دنیا، با یه امر دنیایی درگیرت میکنم که همه ذهن و اشتغال تو رو پر میکنم. ثم لا اسد فاقتک و اکل که الا طلبک، بعدم من دیگه در صدد درمان مشکلات تو نیستم، خودت برو کاراتو حل بکن، اگه تو خط من نیستی منم با تو کاری ندارم. اگر بیای در خط بندگی من در برنامه ریزی زندگی هوای تو رو دارم. مرحوم آقای حق شناس رحمت الله از بزرگان اهل دل گفتن، میرفتن درس مرحوم آیت الله بروجردی، بعد میرفتم اشکالام بپرسم، خوبیشونم مرجع بود، خیلی به مشکل بود. یه شب در حرم هست معصوم سلام الله علیها عرضه داشتم که یه توانمندی و هوشمندی به من بدید که من نیازی به رفع اشکال نداشته باشم. گفتن تو خواب این جمله رو به من گفتن، یبن آدم تفرق لعبادتی املع صدرک قنن و اسد فقرک. تو همینجا بعد میگفتن خوابم رو که تعریف کردم، گفتن این وحیه، چون این متن حدیث قدسیه که الان حدیثش رو ملاحظه کنم. خب دیروز بود که امام حسین علیه السلام در کربلا پیاده شدن، یعنی حر اومد جلو امام رو گرفت و راه رو بر امام مسدود کرد. نقل کردن که امام خطبه ای خوندن، فقام الحسین و خطیبن فی اصحابه و حمد الله، خدا رو ستایش و افنا علی، به ثنا و ستایش الهی پرداخت و ذکر جده، پیامبر اکرم رو یاد کرد، فصلا علی، بر پیامبر درود فرستاد. ثم قال انه قد نزل بنا من الامر ما قد تران، دارید میبینید که کار بر ما به کجا رسید. و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، دنیا تغییر کرد و به زشتی ها گرامید، و ادبر معروف ها، خوبی ها پشت کردن، و لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا، از عمر ما جز به اندازه رطوبت ته ظرفی که تخلیه شده باشه چیزی باقی نمونده. بعد فرمودن که الا ترون الى الحق لا یعمل به، نمیبینید که دیگه به حق عمل نمیشود، و الى الباطل لا یتناها عن، نمیبینید که دیگه از باطل نهی نمیشود، یرغب المؤمن فی لقاء ربه، پس باید دیگه اهل ایمان آماده باشن برای لقاء پروردگارشون. یعنی این جملات رو و اشعاری رو که یا دهر افل لک من خلیل، اینها رو ادامه دادن تا جایی که هست زینب کبرا سلام الله علیها مضطرب شدن، گفتن این کلام کلام کسی است که به مرگ یقین داره. امام فرمودن بله همینطوره. اونجا حضرت حارشون منقلب شد، دست امامت رو بر قلب خواهر گذاشتن و او رو آماده کردن برای بلاهای عظیمی که دیگه میبینیم در روز عاشورا حضرت در اون شدت بلا این استراب بهشون دست میده و اون آرامش و طمأنینه الهی قلبشون رو فرا گرفته. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک من، عذرخواهی میکنم از محضر آجا شوهنگیان که وقت ایشون رو هم گرفتیم. و سلام.